بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که میخوایم با هم گفتگو بکنیم بحث اندیشه نهضت و آسیب هاست. در آغاز سخن به برخی از این آسیب ها در موضوع اول جلسه اول به برخی از این آسیب ها میپردازیم و باقی آسیب ها رو به جلسه بعدی ارجاع میدیم. البته اینها به صورت اجمالی مطرح میشه، تفصیل اینها رو به خود مقاله‌ای که به پیوست آمده یا در فصلنامه انتظار شماره 15 با همین عنوان اندیشه نهضت و آسیب ها آمده دوستان رو ارجاع میدیم. مقوله مهم نهضت به دلیل اثرات بسیار حیات بخش و بحث‌زایی که داره همیشه در معرض خطرات و آسیب هاست و ما به دنبال طرح برخی از این آسیب ها هستیم، واضح که پیامدها و خاستگاه اونها و راه مبارزه و درمان این آسیب ها. پیش از این در مباحث قبلی شما بعضی از این مقولات رو در لابلای درس‌های دیگه شنیدید، اما الان می‌خوایم به جنبه‌های آسیب‌شناسی این مباحث بپردازیم. و این نکته هم گفتنی است که هر امر صحیح و مفیدی از دو ناحیه در معرض خطر قرار می‌گیرد. یک ناحیه دشمنان هستن که در واقع با عنوان ستیز و مبارزه با او می‌پردازن و دوم آسیب هاست که اون مقوله رو تهدید میکنه. ما الان به دنبال تبیین آسیب ها هستیم، دشمنان و مهدی ستیزی رو به جلسات دیگری واگذار میکنیم. بررسی آسیب ها، برخی از این آسیب ها به این عناوین هستن و من واضح. اولین آسیبی که مطرح میکنیم این هستش که برداشت های انحرافی از مقوله انتظار فرج. بعضی از افراد انتظار فرج رو که به معنی خودسازی فردی و اجتماعی زمین سازی است برای آمدن اون امام عزیز، به این معنا که ما و کل ثواب هم برای منتظر و نام برده شده و حتی منتظر رو در کنار شهدای جنگ بدر قرار داده شده، اما بعضی افراد متاسفانه این مسئله رو از او تلقی اشتباهی دارن. حالا خواهیم رسید به چه عواملی باعث این تلقی اشتباه هست. برخی انتظار فرج رو صرفا دعا برای فرج میدونن، فکر میکنن فقط دعای برای فرج بکنن وظیفه خودشون رو انجام دادن و همین انتظار فرج هست. البته گاهگاهی بعضی از امر معروف های جزئی رو هم انجام میدن، اما این و برخی دیگه از افراد انتظار فرج رو حتی به معنای میدونن که نه، ما کاری به ظلم و فساد و ظلم و بدی ها نباید داشته باشیم، یا حالا به این دلیل که از ما کاری بر نمیاد، یا اینکه ظلم و فساد باید باشه تا امام زمان بیاد. و برخی دیگه حتی ممکنه که در نگاه تأسف بارش حتی بگن دامن هم باید بزنیم به ظلم و فساد. و گروه دیگری هر نوع حرکت اصلاحی رو قبل از ظهور حضرت باطل میدونن و محکوم به شکست میدونن و میگن نباید تو این حرکت وارد شد و این قیام وارد شد. خب این تفکر چه آثاری داره؟ پیامدهای تفکر چیه؟ مشخصه پیامدهای این تفکر قانع شدن به وضع موجوده و عدم کوشش برای وضعی بهتر، چون میگه خب من کارم وظیفه‌ام فقط دعا کردنه، کاری ندارم، بنابراین به وضع موجود قانع میشه و کوشش نمیکنه وضع بهتری رو تحقق ببخشه. دوم اینکه باعث قبول ذلت و بدبختی در حوزه فرد و اجتماع میشه، چون کاری انجام نمیده، کاملا منفعل هست، باعث تنبلی و بی‌مسئولیتیه و باعث حتی تسلط بیگانگان و زبونی در مقابل اونها میشه. این برخی از این آثار هست. برخی ناامیدی و پذیرش شکست هم پیامد دیگری از این هست. غیر از این که باعث تأثیری بسیاری از آیات و روایات میشه. آیات و روایات مثل امر معروف نهی از منکر، مباحث سیاست داخلی و خارجی، دیات، قصاص، این موضوعات متفاوتی که در زمان پیامبر، خود پیامبر متولی اداره اونها بود، بعد از پیامبرم این مسئله تعطیل نشد و به ائمه واگذار شد، به مقدار به اصطلاح در زمان ائمه و در دوران غیبت هم این امر تعطیل نمیشه. اما اگر ما انتظار رو این گونه معنا کنیم، عملا این میشه که تا زمانی که امام زمان علیه السلام، فرض کن تا زمان امامت، پایان امامت امام حسن عسکری یا تا آغاز غیبت کبرا مثلا 329، تا این زمان این احکام تاریخ مصرف داره. عملا به این معنا میشه، چون هر کاری بخوایم بکنیم یا نه شما دست نگه دارید اقدام نکنید، امام زمان بیاد خودش کارها رو درست میکنه. پیامد دیگه این است که کار امام رو هم اینها مشکل میکنن، چون ما حرکت و قیام امام یک روند طبیعی داره. بله اعجاز، کرامت، امدادهای غیبی هست، اما اونها نمک یک رضا هستن و در واقع این مسئله به هیچ عنوان به این معنا نیستش که حرکت صرفا معجزه آسا، چون اگه قرار بود صرفا معجزه آسا باشه در زمان ائمه قبلی بعد این کار صورت میگیره یا زمان پیامبران، ما اراده میکنن دشمنانشون از بین میبرن. پس یک روند طبیعی داره. وقتی روند طبیعی داشت، حرکت اصلاحی امام رو اگر ما انتظار رو خوب بفهمیم و عمل کنیم، حرکت اصلاحی امام رو روندش رو سریعتر میکنیم، روندش رو آسانتر میکنیم، تا اینکه برخلاف این عمل بکنیم و اون کار رو مشکل‌تر خواهیم کرد. خب چرا ادعی دچار این انحراف شدن در انتظار فرج، یعنی خواستگاه این انحراف چی هست؟ البته خواستگاه متفاوتی داره، یکیش کوته فکری و عدم بصیرت کافی نسبت به دینه. بعضی دین رو برداشتشون برداشته کوته بینانه ای، اینو فکر میکنن وظیفه فقط همین دعا کردن هست. حالا ما وظیفه ای نداریم دیگه، نمیدونن ما نسبت به امام وظایفی داریم و ما بودیم و بشریت عامل غیبت هست و خود بشریت عامل پایان این دوران غیبت و ظهور و عامل ظهور هست، اما به این مسئله اینها بصیرت ندارن، وظیفه خودشون رو صرفا دعا میدونن. دوم، گاهی انحرافات اخلاقی هم هست. کسانی برای اینکه به مفاسد خودشون دامن بزنن، برای توجیه کارهای خودشون این تفکر رو میگن، یعنی برای اینکه دستاویز درست کنن میگن چرا این ظلمو میکنی، میگه من منتظرم، یعنی توجیهی میخواد درست کنه. سوم، انحرافات سیاسی. سیاستبازان برای اینکه جوامع رو به تسلیم وادار بکنن، میان و این تفکرات رو ازش حمایت میکنن یا ایجاد میکنن. چه چیزی بهتر برای استعمارگران که افرادی تحرکی نداشته باشن و فقط به دعا بسنده کنن، هر حرکتی رو باطل بدونن، هیچ کوششی برای اصلاح وضع موجودشون نکنن. خب دشمن میاد به این مسئله دامن میزن. مرحله خواستگاه بعدی هستش که اینها فکرشون این بود که بعضیاش توهمشون بود که فکر میکردن امام کارها رو قرار صرفا معجزه‌آسا انجام بده، بنابراین میگفتن نیاز مقدمه چنین نیست، زمین سازی نیست. در که چنین نیست، امام چنان که گفتیم امور روند طبیعی داره و معجزه و امدادهای غیبی مثل نمش غذا هستن، نه اینکه همه مسئله باشن. اشتباه دیگر اینها این بود که و منشأ دیگر برای این توهم اشتباهات این بود که اینها بعضی ها فکر میکردن چون که امام فقط کسی است که تمام جامعه رو میتونه اصلاح بکنه و ما نمیتونیم تمام جامعه رو اصلاح کنیم، برداشت اینها این بود که پس هیچ وظیفه‌ای نداریم. در واقع این معنا از این مطلب بر نمیاد. بله، تنها کسی که تمام جامعه رو میتونه اصلاح کنه امام معصوم هست، اما این به این معنا نیستش که از ما هم تکلیف ثابت شده. نه، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان کشید، وظیفه از ما ثابت نشده، به مقداری که توان داریم باید کوشش کنیم. من مشکل بعدی که برای بعضی اینها پیش اومد و منشأ توهم شد اینه که اینها فکر می‌کردن که ما اگر روایاتی هست که ظلم و جور آخر زمان رو مطرح میکنه، ظلم و ستم قبل از ظهور رو مطرح میکنه، اینا فکر میکنن که یعنی پس باید عالم همه ظالم بشن، همه فاسد بشن و ما نباید کاری به ظلم و ستم داشته باشیم. در حالی که این روایت ها ما رو دعوت نمیکنه که ظلم کنید، فساد کنید، داره خبر میده. چنانکه ما روایات دیگه هم داریم که در این میان که ظلم و فساد هم هست، میگه یک عده به نهایت شقاوت و ظلم و فساد میرسن، اما یک عده در نهایت سعادت هم. همونایی هم که زمین ساز ظهور هستن، همونایی که با تمام توانشون برای ظهور اقدام و کوشش میکنن. و خواستگاه بعدی این بود که جدای از دست سیاست بازان، اینها بعضی از روایاتی رو که آمده بود که اشاره داشت به این که پرچم‌هایی که قبل از ظهور برافراشته میشه اینها شکست میخوره یا باطل هست، اینها این رو هم نفهمیده بودن، فکر کردن منظور هر قیام و حرکت اصلاحیه. بنابراین هر قیام و حرکتی باطل هست، شما هیچ حرکتی نکنی. در حالتی که پاسخ این است که نه، این روایات نمیگه که هر حرکت و قیامی باطل هست. این روایات اشاره داره یک به حرکت های کسانی که مدعیان مهدویت بودن به باطل قیام میکردن، دومی که اینها پرچم هایی رو که به نام مهدویت میگه قیام میکنه رو میگه، و الا خود ائمه قیام های مثل زید رو کاملا تایید کردن، با اینکه این قیام هم در قیام های قبل از ظهور امام زمان علیه السلام هست. یعنی روایاتی که صادر شده برای روایاتی که میگه هر علمی قبل از ظهور برخیزه، این روایات وقتی نگاه میکنیم میبینیم از طرف دیگه قیام زید توسط ائمه کاملا تایید شده، چون بانون شهید مطرح شده، و حتی فردی که قیام کرده و قیام باطلی داشت وقتی مطرح میشه نزد امام، امام علیه السلام میگه نه، او رو با زید مقایسه نکنید، زید راه مسیر درستی رفت و این مسیر باطلی رفت. پس روایت به ما میگه شما هر کسی که قیام کرد پیروی نکنید، تشخیص بدید، تفکر کنید، ببینید چه کسی و به چه چیزی فرا میخونه. دومی که ما قیام های قبل از ظهور داریم که توسط امام باقر علیه السلام کشتگان اونها و کشته های اونها شهید نام برده میشه، قتلاهم شهدا. یا ما قیام دیگر رو مطرح میشه که مردی از قوم برمیخیزه و در اونجا مورد تایید واقع میشه به عنوان کسی که از قوم برمیخیزه، عده‌ای با او جمع میشن مثل پاره های آهنن، اینها قیام میکنن و پیروزی هم از آن پرهیزکاران هست. خب این از این روایات کاملا برمیگرده، مشخص میشه که اهل بیت قیام ها رو، هر نوع قیامی رو باطل نمیدونستن، قیام هایی رو باطل میدونستن که اینها مدعی مهدویت بودن. و البته گاهی بعضی افراد عجله میکردن در قیام ها، اهل بیت اونها رو از عجله در قیام باز میداشتن، که البته دوستان ما چنان که در مقاله زمین هم پاورک و آزس هایی هست میتونن مراجعه کنن به کتاب دادگستر جهان از جناب آیت الله امینی یا فصلنامه انتظار شماره 5 و شماره 7 که مقالاتی در این بحث داریم، این رو مقالات در این بحث اومده، این رو مراجعه کنن و ببینن که امام قیام او، حرکت او یک روال طبیعی داره، دوم زمین سازی و آمادگی میخواد، و در روایات ما اومده عده‌ای نام برده شدن به یوبت اون للمهدی یعنی سلطانه، عده‌ای زمین ساز تسلط و استیلای امام زمان رو فراهم میکنن و اینها مورد تایید واقع شدن. نام برده شده از کسانی که اینها شبان روز خستگی ناپذیر از دعات الی دین الله سرن و جهرا، خستگی ناپذیر در آشکارا و پنهان افراد رو به دین خدا فرا میخونن. و گفتیم که از روایات هم این برمیاد که قیام های صحیح رو، قیام های درست رو مورد تایید قرار دادن. و در مجموع این جمله رو مثلا از حضرت امام رحمت الله علیه پایان میبریم که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان که اگر کسی فکر کنه که این احکام متفاوت که دین آمده الان که ما دستمون به امام زمان نمیرسه، اگر بگیم که اینها همش باید احکام اسلام حالا در این هزار و چند صد سالی که گذشته و معلوم نیست تا چه طول بکشه و مصلحت اقتضا نکنه که حضرت تشریف بیارن، اگر کسی بگه این احکام اینها باید زمین بمونه اجرا نشه تا امام زمان بیاد و هر کس هر کاری بکنه، این اعتقاد به چنین مطلبی مثل اعتقاد به منسوخ شدن اسلامه. یعنی بگی اسلام فقط تا این تاریخ تاریخ مصرف داشته، تا تاریخ مثلا امامت امام زمان، یا فرض کن تا غیبت کبرا امام زمان تاریخ مصرف داشته، اینو هیچ کس این حرف رو نمیتونه بزنه و این سخن بسیار سنگینیه. ما بگیم قرآن نص شده، احکام نص شده، پس اینا همه تعقیب تا امام زمان بیاد، پس ما قرآن هیچی. خب این که عملا عرض هم رو باطل میدونه و روایات دین ما باطل میدونه. مگه اسلام فقط من همون 200 سال بود؟ این که معنا نداره. اسلام تکلیف تعیین کرده و این تکالیفی که هست، بحث دیاب، بحث روابط داخلی و خارجی، بحث دفاع از مظلومین و محرومین، اینها بدون تشکیل حکومت معنا نداره، نیازمند حکومت هست. و حکومت هم نمیشه با گفتگو با سران زور به این نتیجه برسه که اینا حکومت رو واگذار کنن. مبارزه میخواد، ستیزه میخواد و قیام و جهاد و شهادت. خب این اولین آسیب. اما آسیب دوم، افراط و تفریط در ارائه چهره مهر و قهر از حضرت هست. بعضی ها در ارائه چهره مهر و قهر از حضرت دوچار افراط و تفریط شدن. یک عده حضرت رو صرفا چهره مهر به این معنا میدونن که هر گونه مبارزه و جهاد رو از حضرت نفی میکنن صرفا به دنبال حل معجزه آسای امور هستن. فکر میکنن حضرت که بیان اصلا جهاد ندارن، مبارزه ندارن و اراده میکنن همه مثلا اصلاح میشه، در حالی که اینگونه نیست. امام جهاد دارن، مبارزه دارن، این یک مسئله است که تو روایت ما اومده. نتیجه این که امام صرفا چهره بدون مبارزه و چهره مهر به معنی احساسی معرفی کردن که حضرت بله کاری به کسی نداره، مبارزه ای نداره، نتیجهش این استش که افراد کوششی برای زمین سازی نمی کنن. بعد هم دوچار یک امید دروغین میشن، فکر میکنن که در وظایف اینا رو سست میکنه، میگن نه دیگه امامی داره، امام به ما توجه میکنه، همه ما مورد عنایت واقع میشیم. دیگه فکر نمیکنن که بله باید زمین سازی کرد، بالاخره امام طبق حکمت و مصلحت عمل میکنه، امام مهربانی او مثل مهربانی یک پزشک است، یک مهربانی حکیمانه است، نه یک مهربانی احساسی. پزشک اینطور نیست که اگر بیمار اومد گریه کرد که عمل جراحی نکن بگه بله شما عمل جراحی نکنید خوب میشه، نه، قده سرطانی رو باید عمل جراحی کرد. البته پزشک حاضر از همه داروها و از همه وسایل استفاده میکنه، اما در مرحله آخر که هیچ راهی جز حفظ قده سرطانی نباشه، اون موقع اقدام به این عمل میکنه. امام همینطوره، در آغاز با افراد با مهربانی و با منطق سخن میگه و اکثر افراد هم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، حتی تو روایت داریم خورشید پرستان، بت پرستان، اینا وقتی میبینن امام سخن از جان اونها رو میگه و به جان اسیر تلاطم ها و بحران های امنیت و امید و پوچی و همه اینها آرامش میده، اینا با جان و دل سراغ امام میان. البته بعد که اومدن آرام آرام راه و مسیر امام رو هم انتخاب میکنن. خب این هیچ وقت انتظار نیست از یک انسان حکیم که بر گوسفند و گرگ هر دو به یک نگاه، بر گوسفند و گرگ هر دو با یک نگاه نظاره بکنه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفند. این یک نگاه افراطی بود. اما یه نگاه دیگه هم هست که این نگاه بود، یه نگاه دیگه هم هست که از اون بر امام رو برونه چهره خشن، چهره خشونت، چهره بشر آفرین که توأم با قتل‌ها و خونریزی هاست معرفی میکنه، که متأسفانه توی گاهی توی نگاه توی نگاه بعضی از افراد هم این رو ما میبینیم متأسفانه، که حضرت احساس ما حضرت میاد نم یه شمشیری داره همه افراد رو از بین میبره، که این چنین نیست. و نتیجه حرف چی میشه؟ نتیجه حرف این باعث نفرت میشه نسبت به امام. دوم باعث یک باعث ناامیدی میشه، طرف میگه ما هر کاری بکنیم فایده ای نداره، امام چه قبول نمیکنه، در حالتی که چنین نیست. و با بررسی روایات و با نگاه دقیق جامعه بدین میبینیم هم نگاه مهر و هم نگاه رحم هر دو اینها به یک نقطه تعادلی میرسن و اون هستش که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از مطالبی که گفته میشه مثل کشته ها نمیدونم دو سوم نمیدونم خون تازینه است، اینها دچار اشکالات زیادی از نظر سند، کسانی که روایت نقل کردن مطالب رو گفتن اینها دروغ پردازانی بودن، معتبر نبودن، شناخته شده نبودن و از نظر متن روایات دچار مشکل هستن، بنابراین قابل اعتنا نیستن. ما در روایات داریم از امام رضا علیه السلام که امام پدری است مهربان، از مادر مهربان تر، رفیقی صمیمی. خب این نشون دهنده است که امام اصلا نمیتونه اون چهره نفرت آوری باشه که اینها معرفی میکنن. بله امام مبارزه داره، اما چنان که گفته شد مبارزه با یک افراد خاص و با سران استکبار هست که زبانشون زبان زور و توطئه است و هیچ منطقی رو بر نمیتابن و مانع رشد و تعالی انسانیت و بشریت هست. سومین آسیب طرح مباحث غیر ضروری، پرداختن به موضوعاتی که ثمره ای نداره. البته پاسخهایی در فراخور داره اما ثمره ای نداره و احتمال بیش از حد به اینها. طرح مباحثی مثل ازدواج حضرت، نمیدونم تعداد فرزندان، نمیدونم مسکن حضرت، اینها گرچه پاسخی در حد یک صفحه کمتر و بیشتر داره، بله، و در اکثر اینها به خاطر ویژگی غیبتی که هست خیلی روشن نیست، ما نمیتونیم 100% صحبت کنیم چون دوران غیبته و قرار بوده خیلی امور مخفی بمونه، نمیشد همه این امور بیان بشه، اون موقع دیگه غیبت خیلی معنا پیدا نمیکرد. اما خیلی افراد نیست که دوست دارن این مباحث رو بیشتر بپردازن، به جای که بپردازن به طرح مباحث مهم، بحث وظیفه ما نسبت به امام، تغییر و ترسیم استراتژی آینده و فراهم آوردن شرایط زور، به جای که به مباحث اصلی بپردازن که امام از ما چه انتظاری داره، به جای که اینو مباحث بپردازن به این مباحثی بپردازن که متأسفانه ذهن افراد خودش مشغول مشغول میکنه، خیلی هم جوابی ندارن و ثمره هم نداره و از مباحث مهم اینها رو باز میداره. پیامدش هم میشه که اینها روکرد پیدا میکنن به وجود خرافات، سخنان بی‌دلیل و مهمترین خواستگاه این تفکرات خیال پردازی هاست و گاهی هم مشکلات روحی روانی. بعضی افراد میخوان خودشون رو اینجور مطرح کنن و عامل دیگر برای خواستگاه اینه که افراد وظیفه اصلی خودشون رو گاهی نمیدونن، بصیرت ندارن به وظایف اصلی خودشون و اهم و مهم ندارن تو وظایفشون. آسیب بعدی که در این جلسه میخوایم بپردازیم بحثش توقیت هست. یکی از آسیب‌هایی در عرصه دوران غیبت خودش رو نشون میده تعیین کردن وقت ظهور هست. ادهی میان و زمانی برای ظهور تعیین میکنن. حالا به چه دلیلی اینا رو خواهیم پرداخت؟ حکمت الهی نستش که زمان ظهور مخفی بمونه، رضا احدی نمیتونه زمان ظهور رو تعیین کنه. اهل بیت هم فرمودن که ما اهل بیت زمان ظهور رو تعیین نمی کنیم، بنابراین کسی هم از زمان ظهور خبر نداره و نمیتونه تعیین بکنه. و حتی حضرت فرمودن که بارها این روایت شریعین داریم که وقتی پرسیدن که آیا زمانی برای وقت هست، حضرت فرمودن، سه بار فرمودن کذب الوقتاتون. کسانی که وقت تعیین میکنن دروغ میگن، کسانی که وقت تعیین میکنن دروغ میگن. خب این یه تعبیر دیگه داریم که ما نه در قبل وقت تعیین کردیم و نه در بعد تعیین وقت تعیین کردیم. این باید مثل قیامت، مثل مرگ انسان و مثل این اتفاقات باید مخفی بمونه و افراد کاملا در حیطه آزمایش بیان. یا اگر زمان ظهور مثلا معلوم باشه مال 50 سال دیگه است، ممکنه یه عده‌ای بگن خب ما تا 50 سال دیگه هر کاری دلمون بخواد انجام میدیم و بعد توبه میکنیم. یا مثلا دشمنان زمینه سازی کنن برای مبارزه بیشتر و برای جلوگیری از ظهور. بنابراین تو روایات داره که اگر این زمان وقتش تعیین بشه باعث قساوت قلب میشه. یه عده میگن خب حتی باعث ناامیدی میشه. طرف میگه حالا 50 سال دیگه، یا مثلا فرض کن اگر زمان بیشتر بشه طرف ناامید میشه. میگه خب ما که دیگه هیچ چیزی نمیبینیم امام رو. اما باید، لذا گفتن که زمان ظهور نزدیک هست، انسان باید خودش رو آماده بکنه. نه اینکه تعیین وقت بکنن، میگن باید شما آماده باشید، هر لحظه ممکنه ظهور رخ بده. خب پیامد تعیین وقت ظهور چیه؟ غیر از اینکه اصلش دروغه و نمیتونن این ادعای علم غیب رو بکنن، پیامدش این هستش که باعث یأس و ناامیدی میشه در اثر عدم تحقق ظهور در وقتی که تعیین کردن. حتی باعث ایجاد بدبینی نسبت به امام میشه، باعث شک نسبت به امام میشه. میگه خب حالا ظهور نشه، فکر میکنه این وقت تعیین نشه، فکر میکنه اصل مهدویت هم دروغ هست. خواستگاه این تعیین وقت ظهور چی هست؟ یکی از خواستگاهاش و پیامدهاش، یکی از منشأهای اصلیش بحث عوام فریبی هست در اثر هوا و هوس، توهم خیال پردازی هست. و راه درمانش هم چنانکه اهل بیت فرمودن اولین مرحله محکم باید تکثیر کرد. نکته‌ای که اینجا لازم هست مطرح کنم این است که گاهگاهی سخنانی از بعضی بزرگان مطرح میشه، ولی وقتی پیگیری میکنیم میبینیم این سخن اضافاتی براش وارد شده یا این سخن اصلا بزرگوار نفرموده. بنابراین یک اصل کلی هست که هیچ کسی حق تعیین وقت برای ظهور رو نداره. این آسیب بعدی. اما آسیب بعدی رو هم در این جلسه مطرح میکنم و آسیب های بعد رو به جلسه بعدی میپردازم، واگذار میکنم. یکی دیگه از آسیب های نفسش که افراط و تفریط در تبیین مفهوم غیبت هست. بعضی ها غیبت رو به معنی عدم حضور معنا کردن. فکر میکنن غیبت یعنی که امام مثلا مثل حضرت عیسی به آسمون رفته، یا در عالمی مثل غرغلیاس، یا عالم خیالی یکی گرفته بافته، یا عالمی مثل شبیه برزخ، یا بعضی حضرت رو در دوردست ها مثل جزیره خضرا هیچ سند نداره هیچ و خود متن این حکایت کلی اشکال داره، یه چیزی اینطوری پرداختن و یا هر گونه دیداری رو نفی میکنن از حضرت. این یه گروه هم در مقابل یه عده دیگه ای برعکس این فکر میکنن که حضرت اینطوریه که تفاوتی بین غیبت و حضور قائل نیستن، توقع دارن که حضرت در هر امری مستقیما و بیواسطه دخالت کنه، انتظار دارن که همه بتونن به محضر حضرت شرفیاب بشن، مشرف بشن. در اینطوری نیست، اگه این باشه دیگه غیبت نمیگن. پس هر دو دیدگاه باطله. امام در میان ماست، دیدگاه درست اینه، امام در میان ماست، در میان ما رفت آمد میکنه مردم رو میبینه و میشناسه و مردم او رو میبینند و نمیشناسن. بنابراین و امام خیلی از عنایات او، عنایات اون بزرگوار لازم نیست که خود اون حضرت حضور فیزیکی پیدا بکنه، عنایات و توجهات او از مسائل متفاوت به انسان میرسه. پیامد این تفکرات چیه؟ تو نگاه اول کاملا در امام رو از دسترس خارج کردن باعث ناامیدی میشه و باعث بدگمانی میشه نسبت به امام و کمرنگ جلوه دادن تأثیرات امام هست در این دوره. و در نگاه دوم تأثیرش این هست که پیامدش این هستش که فرد وقتی هی فکر میکنه همین الان امام باید حضور داشته باشه، حضور فیزیکی هم داشته باشه، باعث میشه که در هر کاری که داره امام سریع بیاد درش تصمیم بگیره، میخواد کنکور شرکت کنه، امام بیادش میگه کنکور شرکت کنی یا نکن، میخواد ازدواج کنه، امام اینطوری که نیست و قرار ما در این دوران غیبت اینطوری نیست. این باعث میشه که روچرخ باعث ناامیدی میشه، چون همه که قرار نیست امام زمان رو ببینن، دوران غیبت هست، گرچه اوهدی افراد خاصی از افراد خدمت امام رسیدن و گرچه ادعی هم که ادعا میکنن برخی از اینها دروغ میگن. در حال پیامد این نگاه افراطی هم باعث میشه که فرد دچار توهم زدگی بشه، دچار ناامیدی بشه و روشن پیدا کنه به مدعیان ارتباط و ملاقات ها. در مقابل هم راه درمانش دوری از خیال پردازی و توهم هست و روشن به معارف ناب دینی و علمای ربانی تا بفهمیم که حضرت در میان ماست، اما در میان ماست قرار نیست، دوران غیبت است، قرار نیست که در هر کاری مستقیما و مباشرتا حضرت به بدون واسطه وارد بشن. از این که مصدوقات شدم عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عاشق